اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغنا غذاءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. نکته ششم این تعبیر که انبیا و رسولان و اوصیاء الهی تنها بیان کنندگان معرفت توحید تنزیهی هستند. یعنی چی؟ یعنی اگر بناست خدای متعال به ما متذکر بشود، تذکرات انواع داره، اما ظاهراً بر اساس حکمت خدای متعال و بر اساس نظامی که خدا طراحی فرموده است، هیچ کدام از این مذکرات فطرت نمیتونه جای انبیاء الهی رو بگیره. به همین سبب است که انبیاء الهی متعدد برای بشر مأمور بودند. یه نکته ظریف نبوتی عرض کنم، نبوت غلطه، نبوتی عرض بکنم، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. پیش بینی میکنم که به بحث نبوت در مجموع جلسات لااقل در طی 5 6 سال آینده نرسیم، ولی حالا اینو بدونید. همونطوری که شاید به گوشتونم خورده باشه، انبیای خدا مقاماتشون و مأموریتاشون یکسان و در حد همدیگه نیست. بعضی از انبیا که شما میگید 124 هزار پیغمبر، بعضی از اینها مأمور به یک قبیله‌ای بودن، مأمور به یک قومی بودن، مأمور به یک شهر و منطقه کوچکی بودن. من خاطرم از توی مجلسی بودیم، یه آقایی میخواست شبهه کنه در مقام اهل بیت علیهم السلام و میخواست بگه بعضی از این حرفایی که مثلا گفته میشود اینا غلو است، که راجع به غلو دو سه جلسه پیش صحبت کردیم. میگفت میگویند امیر المؤمنین علیه السلام، حالا من اینجوری تعبیر میکنم، اوشون سبکتر تعبیر، خب میگن از انبیاء الهی بالاتر. آقا یعنی از انبیاء خدا بالاتره. و اصلا بعضی از انبیاء الهی با تمام مقامی که ما براشون و برای شأنشون و برای جایگاهشون قائلیم، اینا نسبت به بعضی از انبیاء خدای دیگه، همین که عرض کردم، یعنی شما حساب بکنید یه آدم خوبی که خدا بر او وحی فرستاده باشه و مأمور باشه که یک منطقه، یه محله، منطقه قلهک را اداره کند، منطقه کامرانیه را اداره کند، نه دیگه حالا یه خورده گسترده تر باشه، مثلا حالا شهر قم مثلا مأموریتش با شما. اینجوری نیست که اگه گفتیم یه نفری پیغمبر خداست یعنی دیگه الان خیلی. و بعد اگر ما بگیم ائمه مقامشون از همه پیامبران غیر از پیغمبر خاتم بالاتر است، مثلا بگیم الان یک اغراقی صورت گرفت. اگر علمشون رو بخواید حساب کنید، چون میدانید که جایگاه فرد در عالم خلقت به اعتبار دو تا چیز است که یک فرد را بهش مقام امامت، پیشوایی و حجت بودن میدن. اون دو تا ملاک چیه؟ علم، علم و قدرت. خدای متعال علمی داده است به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که امام معصوم می‌فرماید اون علم علی دریایی بود که پشه ای آمد بر روی آن نشست، به مقدار آبی که برداشت این علم می‌شود علم کسی که یه چیزی جابجا کرد تو دنیا. بعد ما میگیم یعنی یک مثلا تختی را به اون عظمت جابجا کرد. ببین علمش این بود و این علم بود که به او قدرت داد. یادتون هست که راجع به تئوری ام صحبت کردیم؟ تو تئوری ام گفتیم بر اساس اون تئوری فرض بر این است که کرمچاله هایی وجود دارد، کسانی این کرمچاله ها را مثلا میشناسند، از طریق اون کرمچاله ها میتوانند مسیرهای طولانی را کوتاه کنند و تازه این یک فرضیه است که اون تئوری M تا کی به اثبات برسد و کشف بشه. حالا فرض میگیریم که اونم کشف شد، اصلا از کجا معلوم که آصف ابن برخیا از این استفاده کرده باشه؟ علمی که برای او قدرت آورده در این حد. ما داریم از امام و حجتی سخن میگوییم که قرآن میگوید ای پیغمبر به اینها بگو شاهد حقانیت بر نبوت من دو چیز است، یکیش علی ابن ابی طالب است. ما داریم راجع به این امام سخن میگیم. ما نمیخواهیم خدا اینا کرده جایگاه انبیا، عظمتشون، مأموریتشون رو کوچک بشموریم. ما کجا، مقامات انبیا کجا؟ اما از انبیاء الهی وقتی میخواهند آزمون شوند، شعاعی از نور وجودی یکی از پیروان علی ابن ابی طالب بر کوه تابیده می شود و او تاب نمی آورد و توان نمی آورد، قرار یک پیغمبر اولوالعزم را بیازماید. در میان انبیا مقامی خدا به ابراهیم داده است که اون مقام به ابراهیم داده شده سالها باید ابراهیم نبوتش را بر دوش بکشد، گام به گام پیش بیاد تا بگن حالا ما تو را امام قرار دادیم. شما نگاه میکنید خدا برای اثبات حقانیت اولیاءش و حجتهای الهی اگر قرار است یک جا حجتی از حجتهای خدا در گهواره سخن بگوید، نبیی از انبیاء خدا در گهواره سخن میگوید و در قرآن میآید، اگر قرار است خدا حکمت بدهد به فرزند علی ابن موسر رضا، به فرزند 9 ساله علی ابن موسر رضا، خدا حکمت میدهد به نبیی در خردسالی که در قرآن اشاره کند. اگر خدا میخواهد عمر صاحب الزمان را به رخ مردم بکشاند، به نبیگی عمری میدهد به رخ مردم میکشاند در قرآن. در حدیث شریف کسا چه میخوانی؟ خدا افلاک آسمان و زمین و آسمانیان و زمینیان را خلق کرد به خاطر شما 5 نفر، و نه که فقط بعضی از این تعابیر را. اگر یک نفری آمد راجب یک دعا یا زیارتی یک حدیثی سخنی گفت بگیم خب دیگه حالا دست ما را بالا، نه، شواهد یکی دوتا که نیست. پس توجه داشته باشید جایگاه انبیاء الهی اینجوری نیست که ما اگر برای پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم چنین مقامی قائلیم، این مقام مال همه انبیا هست، از حضرت آدم این مقام را دارد تا هر کدام اونها رو که بگیم. بعضیاشون نه، مبلغ بزرگتری بودند برای کتاب پیشینیان، برای گفته نبی قبلی. بعضی هاشون صاحب کتاب نبودند، بعضی هاشون صاحب کتاب بودند که حالا اون کتاب ها معرفتش، معرفت حقیقی در اون کتاب ها چه بوده است که ما برش خیلی اشرافی نداریم مگر جایی نقل قول شده باشه، بعدش هم که حالا خیلی هاش تحریف شده و در دست رسید. در نکته ششم عرض کردیم این کار معرفی خدای متعال کار انبیا، رسل و اولیاء خداست، کار هر کسی نیست. کسی که اداره خانواده خودش رو نمیتونه بر عهده بگیره، هنوز نمیدونه چجوری با زن و بچهش صحبت بکنه، شده پیر طریقت، شما را میگوید این را بگو به خدا تقرب پیدا میکنه، تو از کجا این حرف رو میزنی؟ از کجا این حرف رو آوردی؟ آیه و روایت و مستند تاریخی در کتب معتبر دست اول مسلمانان میابید راجع به زیارت قبور، راجع به اهمیت زیارت، راجع به پاسداشت زیارت، نه فقط از نیکان، از پدر و مادر و عزیزان و دوستان. بعد آقا 4 تا بیت شعر حفظ کرده میاد میگه اگر مثلا مگه بابای ما بیکاره که بلند شه بره قبرستان مثلا که ما بریم سر قبرش؟ خب ما هر جا نشستیم میاد همونجا. حالا شاید شنیده باشید دیگه، انشالله که حالا انشالله نشنیدید به یه معنی، ولی انشالله شنیدید. بعد ما جان دل میسپریم. ببینید آقا، یه جمله ای رو قبلا با هم گفتگو کردیم، مکرر راجبش سخن گفتیم. بعضی از عزیزان ممکنه بگن آقا ما این بحث رو اصلا حفظیم، اشراف داریم، ولی این حرف را اتفاقا امروز و در زمانه کنونی باید در جامعه نشر داد که خب چون من دینم را، چون این آبی را که میخوام بنوشم آب گوارا نیست، انقدر برای سینه من و وجود من ایجاد مشکل میکنه، آب گوارا باشد، این اتفاق نمیفته. این آقا شده دینشناس، چون حافظ حفظ میکنه، چون مولوی حفظه، چون من بچه شیعه حال کاری ندارم. خب امروز اگر جایگاه تبلیغ جایگاه خالیه، برای اینکه من حال ندارم، من همت نمیکنم. چند نفر رو شما در طول زندگیتون شنیدید که خانه بزرگی داشته باشن، کارخانه خوبی داشته باشه، ساختمانهای متعددی داشته باشه؟ نمیگویم از زندگی خودش بزنه ها، نه، داره، زندگی خوبی داره، مازادش رو برود و سرمایه گذاری بکنه برای رشد فکر مردم، برای تربیت، برای احیا کردن این حرفهای فراموش شده. هر کس قشنگتر صحبت کند مریدش میشوم، اصلا به محتواش کاری ندارم. یه بزرگواری هست که غالب شما میشناسید و خیلی محکم سخن میگوید، حالا گاهی آداب سخنوری بلد نیست، بلد نیست اینجا صداشو ببره بالا، اونجا بیاره پایین. شما ایشونو دعوت کنید، نگاه کنید ببینید توی این مجلس غیر از اینکه دور یه جمعیتی بشینن کسی دیگه میاد؟ بعد آقایی که سخنش مخالفت صریح داره با آیات قرآن، ستوده می شود که روایت دارد وقتی، حالا نه همه به اصطلاح چهره های ماندگار آدم رو یاد این بندازه که اصلا اینجوری نیست، ولی واقعا گاهی اوقات این جور تجلیل ها روایت داره، وقتی یک معصیت کار و یک کسی که بر خدا دروغی بسته، ظلمی کرده از به دین خدا، ستوده می شود و بزرگ داشته می شود، زمین می لرزد از عظمت این اتفاق. بابا یه دو خط اضافه تر بخوانید، یه خورده زبانتون بشود زبان کمک به دین. یه زمانی بود که یه نفر، دو نفر، پنج نفر در تهران یا در ایران سخن میگفتن، مردم رو دعوت به حقیقت و حقانیت میکردن. الان شما در هر کوچه و برزنی یک کسی مراد شده است و عده‌ای مرید شده اند. کسی دل به سخن امام صادق و امام باقر و صاحب الزمان نمیسپرد. حتی در تبیین قرآن، حتی در توضیح روایات، انبیا و اولیا آمدن، اینا قرار است بگویند خداشناسی چیست. خب من وقتی خداشناسیم را از شعر و رمانی میگیرم، از شیخ عطار دینداری و دینورزی میگیرم، کسی مخالف با ادبیات است، خب شعر را بخوان معنایش را بفهم. این مدل مراجعه و این مدل دینداری که به آدم هم یه احساس خوب میده، همه یه احساس معنوی خوب داره، بندگی توش نباشه آب تو دل آدم تکون نمیخوره. فرمودن کلخار تل القتاد، دینداری در آخر الزمان مثل آن است که بر شاخه های درخت تیغدار قتاد دست بکشی، این گونه تیغش را بکنی. من هر موقع این روایت به ذهنم میاد میگم یا ما دیندار نیستیم، یا یه جوری خودمون رو سرگرم چیزی کرده این به نام یک حس درونی و معنوی و بگو و بشنو. یه عده‌ای هم سواری کنن به هر بهانه و اسم. اشکال از من و شماست، قدرت اون نیست که در این خیابان یا در این کوچه مراد شده است. این ضعف اهل این خیابان است که رفتن در خانه او رو میبوسن. این پرانتز و این حاشیه رو اگر خواستید باز مبسوط‌تر می‌کنیم. ببینید نمی‌شود که آدم هر بشینه ببینه هر کسی هر جمله‌ای به خلاف می‌گوید یا او را رسوا کند یا بر اون کتاب نقدی بنویسد. کتاب نوشته است، در همین شهر ما سخنرانی کرده، به گوش هیچ کدام ما نرسیده. اصلاً چنان موقعیتی از ائمه علیهم السلام درست میکنه که انگار شما چهار تا دونه آدم خوب دارید، فقط آدم خوبی هن. امامتی درش نیست، ولی سالونی که درش سخنرانی میکرد، بیاید عکساشو ببینید، ادبیاتی که در سخنش به کار میبرد برید ببینید. با فاصله بسیار کوتاهی سخنرانیش تبدیل به مقاله شد، با فاصله بسیار کوتاهی مقالهش تبدیل به کتاب شد. الان شما به دو تا دونه از خانومای خانداری که همه چیز وفق مرادشون آب تو دلشون تکون نخوره بگو آقا این نوا رو لطفاً گوش بده پیاده کن، میخوام یه جا کپی کنیم پخش کنیم. بعد سه ماه بهت میگه وقت نشد، نرسیدم، عروسی خواهرم بود، نامزدی عمم بود. حزب شیطان میکوشن، حزب شیطان تلاش میکنه. نه امروز، اون روز که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من حاضرم از شماها بدهم به تعداد و از اونها بگیرم یکی، اونها در موقعیت خودشون پایدار و استوار و گامهای محکم، ماها چی؟ بعد میدونید چجوری یاد میدیم؟ یه پرانتز تعلیم و تربیتی هم توش باشه، بچه های ما رو در سن 15 سالگی بیارید بشونید، یک دستگاهی اختراع شده فرض کنید، وصل میکنن به مغز اینها، میگن به ما کد بده. این بچه تا 15 سالگی چقدر از غیرت دینی شنیده، چقدر از دکور شنیده، چقدر از بوردا شنیده، چقدر گردنبند شنیده، چقدر از موب شنیده، چقدر از مشکلات اقتصادی دولت فلان و فلان شنیده، چقدر فحش راجع به فلان آقا و فلان آقا شنیده. جمع کنید، بعد من میگم بچم غیرت داشته باشه. معطل کی هستیم؟ بیاد یه کاری بکنه. نه آقا دیگه کار از دست ما در رفته. نه، یکی از بهانه‌های خوب برای اینکه هیچ کاری نکنیم اینه که بگیم ما وقت نداریم، حال نداریم، حوصله نداریم، از ما نمیاد، من ارزشو ندارم، من نمیتونم، از ما که حالا بچه هامون. خوب که غیرتی میشیم میگیم ببخشید آقای فلانی خان فلانی، میشه این بچه ما رو باش صحبت کنی یه تغییری بکنه؟ میخندیم به اونهایی که سفره معاویه رو ترجیح دادن بر نان خشک علی. به لحاظ ایمانی و قلبی نمیدانم کجا نشسته ایم، ولی خدای نکرده گاهی نگاه میکنم میبینم من سر سفره معاویه نشستم، فقط به اون میخندم. او که سر سفره معاویه نشست، چی تو مغزش بود؟ چی تو مغزش بود؟ گفت آقا همه مأموریت عالم اسلام بر عهده منه، پس خودم چی؟ پس بچم چی؟ پس ساختمانم چی؟ گاهی یک خانومی میخواد غیرت به خرج بده یک قدمی برداره، شوهر نمیگذاره. گاهی یک شوهری میخواد یه خورده غیرت به خرج بده یک کاری بکنه، زن نمیگذاره. بچه های خودمو یادت میره؟ این بی اعتقادیه به توحید. بچه های خودمون خدا نداره؟ شنیده اید که پیرزنی گفت من که می دانم یوسف به من نمی فروشند، اما من هم آمده ام که جزء خریداران یوسف نامم ثبت بشه. من از شما بی‌عرضه‌تر بخوام به مسلک این پیرزن در این عصر و زمان عمل کنم، حداقلش این است که بگویم من که نمی‌دانم چیز زیادی، کار زیادی از دست من بر نمیاد. اما منم بیام یه جوری سپاه علی ابن ابی طالب رو شلوغ کنم، منم یه جوری بیام، بابا من نمیفهمم امام حسن علیه السلام چه میگوید، ولی بیام مجلس امام زمان رو شلوغ کنم. من که نمیتوانم کاری بکنم، من لااقل بدنم را سپر کنم، بذار یه خورده مجلس صاحب الزمان رو شلوغ تر کنم. اب نداره. حالا من که میدونم تو این تاکسی، تو این ماشین، تو این مهمونی، در این مسافرت من که نقشی نمیتوانم بازی بکنم، لااقل من سیاهی لشکر خطا نباشم، یادشم، لااقل سیاهی لشکر دلخون شدن امام زمان نباشم، نرم تو این مجلس. خب این حاشیه یه خورده هم من نباید بگم، خودم باید اهل عمل باشم، انشاءالله هم شأن شما عجل از این است، ولی چه کنم. صلوات بفرستیم. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام عرض بکنم خدمتتون. در کتاب شریف توحید آمده است این روایت. حضرت فرمودند، به حضرت عرض کردند که به ما عرفت ربک، فقال به ما عرفنی نفسه. و حضرت گفتند شما خدا رو چگونه شناختی؟ حضرت فرمودند به تعریف خودش، همونجوری که خودش خودش رو معرفی کرد. قیل و کیفه عرفک نفسه؟ بودن یا امیرالمومنین، خدا خودش را به شما چگونه شناسان؟ حضرت فرمودند لا تشبهه صورتون، هیچ صورتی شبیه او نیست، ولا یحس بالحواس، با حواس هم درک نمیشه، ولا یقاس بالناس، با مردم هم مقایسه نمیشه. این تعبیر رو کدام غیر معصومی و کدام شخصی که شاگرد خاتم الانبیا نباشد برای ما بگه؟ از وجود مقدس امام رضا علیه السلام سوال شد راجع به پایین ترین درجه معرفت. آقا دیگه ما اصلا دنبال بالاهاش نیستیم، اون پاییناشو به ما بگو. حضرت رضا علیه السلام فرمودن الاقرار به انه لا اله غیره ولا شبیه له ولا نظیر. این اصلا پایه معرفت مغایرت داره با مشابهت و سنخیت. و انه قدیم مثبت موجود غیر فقید. من امام رضا وقتی میخوام خدای متعال رو توصیف کنم، نمیتوانم وصف ویژه‌ای بگویم غیر از این که میگم و انه لیس کمثله شیء. من میتونم بگم موجود بود، نمیتونم چگونگی ازش بگم، چه کیفیتی ازش بگم، قد و اندازه ازش بگم. اینها در عمل من رو در برابر این خدا خاضع تر میکند اگر حقیقت این معرفت در قلب من افزون بشود. خدای وصف شدنی. امام باقر علیه السلام فرمودن لا تدرکه الاوهام کیف تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل. اصلا او غیر از اون چیزیه که فکرها راجب او میخوان نظر بدن و سخن بگن، چگونه افکار او رو درک بکنه. و خلاف ما یتصور فی الاوهام، انما یتوهم شیئون غیر معقول ولا محدود. او یه چیزیه که محدود نیست و غیر معقول. در خدا تفکر نکنم، کسی را هم به تعقل و تفکر در خدا وانمی دارم. خدا منزه از آن است. نمی ترسمم اینو به بچم بگم، به نوجوانم بگم، به دیگران بگم، میگن عجب، یعنی خدایی که ما میشناسیم خیلی چیزی نمیتونیم راجبش بگیم؟ نه، ما میتونیم بگیم خیلی مهربونه، مهربانتر از مادر، ولی جنس مهربانیش با مادر متفاوته، مثلا چگونگیشو نمیتونیم بگیم. پس چه کنیم؟ مذکرات فطرت، به جای وصف خدا مذکرات فطرت. نکته هفتم، اگر در نفی تشبیه و تعطیل ذره ای کوتاهی شود، تشبیه واهی دو چشم، مشابهت، تعطیل، تعطیل با عین تای دسته دار تیه دو نقطه در ابتدا، اگر در نفی تشبیه و تعطیل ذره ای کوتاهی شود، توحید و معرفت خدا دچار مشکل خواهد شد و انسان به شرک یا کفر مبتلا می گردد. شرک میشه قسمت، بگید، تشبیه، کفر میشه قسمت تعطیل. شرک میشه قسمت تشبیه. اگر در بحث تشبیه و تعطیل کوتاهی بشود، معرفت خدای متعال از حقیقتش خارج میشه، یا فرد دچار شرک میشود یا دچار کفر. خب تعطیل یعنی خدایی نیست، کافر میشه، ماتریالیست میشه. من یک آیه کریمه رو میخوانم، لطفاً این آیه کریمه رو بفرمایید که چجوری. از همینجا سوال شروع شد، یعنی من در مدل سوالم هم نکته‌های انحرافی قرار دادم. این آیه کریمه رو جوری توضیح بدهید و تبیین بفرمایید که از حد تشبیه و تعطیل خارج باشه، یعنی این آیه رو تنزیهی توضیح بدیم. خب آیه در دو جای قرآن هست، من اون واژه مد نظرش رو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفخت فیه من روحی، 29 هجر 72 سال. و نفخت و فیه من روحی، هجر 29. ببینید ما میخوایم الان به ظاهر آیه رجوع بکنیم. ظاهر آیه چی میگه؟ خدای متعال از روح خودش در ما دمید. یه مجلس روزهی گاهی نزدیکی های منزل ما هست، خدا توفیق میده یه وقت ایام ما سفر ما میریم اونجا، یه آقایی هست یه شب بالای منبر گفتش که من این مطلبی که میخوام بگم از فلان استاد و فلان مفسر بزرگوار خودم شنیدم، و این مثلا، حالا یه خود من جملاتشو البته با بیان خودم، خلاصه من یه کادوی امشب براتون آوردم خیلی ویژه، یک نکته معرفتی خیلی مهم براتون آوردم و من میخوام یک پردهی کنار بزنم، و خلاصه صلوات گرفت و مجلسو بالا پایین کرد و هر شبم شام میدادن، جمعیتی هم آمده بود، و گفت این آیه رو میخوام برای شما توضیح بدم. و نفخت و فیه من روحی، خدای متعال از روح خودش در ما دمید. پس ای مردم، شما بدانید که بخشی از وجود شما خداست، و از این نکته استفاده کرد یک منبر خیلی خوب تذکری اینایی که خلاصه تو چجوری خدا رو در مجلس گناه میبری، چجوری خدا رو وادار میکنی به بعضی از رفتارها و امثاله. حالا اینم ما از این سخنران محترم نقل کردیم، حالا شما بفهم. اول نقطه به اصطلاح ایراد توی خود سوال رو بگید چی بود؟ میگن اگر اینجوری توضیح بدیم خدا رو مرکب کرده ایم. خب این یه ایراد میشه. وقتی خدا رو چه میکنه؟ نتیجهش این است که خدا میتواند به یه تعبیر نیازمنده به اجزا بشود. شما چی میخواستیم بفهم؟ تشبیه میشود چون خدا از سنخ ما میشود. در واقع ما اگر این آیه رو این گونه توضیح بدیم، ما به مسیحیت میگیم شما به سه خدا قائلین. خودمون وقت چند تا خدا باید حساب کنیم؟ دیگه صدا آجاقام در اومد، خیلی میشه دیگه. خب دیگه چه تحلیلی داریم؟ بفرمایید. حالا من میگم نه، بالاخره اون روح همیشه بوده. اونی که اینجوری توضیح میده اونش هم درست میکنه، چون روح مجرد حساب میکنه. از زمانی که خدا بوده روح بوده، تا زمانی که خدا هستم روح هست. یادتون باشه روح قبلا بحثشو گفتیم دیگه، تو بحث روح و نفس گفتیم روح چیه چی نیست. مجرد نیست. وقت روح چیه؟ روح ماده است. یعنی در ماده بودن بین روح، ملک و ما هیچ فرقی نیست، هممون ماده ایم. فرق در این است که بعضی از مواد، تعبیرش چی بود؟ بعضی از مواد متکاسفند، بعضی ها لطیفند. بدن ما ماده فشرده است، روح ماده بازه، لطیفه. خب حالا بله، اون نکته ای که این فهمشتون درسته، اون نکته ای که باید اولش میگفت یه نفر این بود که من گفتم نظر شما چیه. ما ممکنه بتوانیم توضیح بدیم، مثلا یه ترجمه بگیم. مثلا دقت بکنید از همین ابتدا، مثلا به بچه‌های وقت می‌خوام بگیم، مثلا نمیگیم معنی آیه چیه، میگیم ترجمه آیه چیه، معنای آیه، حقیقت آیه، توضیح آیه. فرق میکنه با ترجمه آیه. من میتوانم ترجمه آیه رو بگم، بگم این ظاهراً چنین توضیحی داره. ممکنه اشتباه اصطلاحی بکنیم، میخوام میگم الان مثلا قصدی داشته، ولی میخوام میگم این توجه داشته باشه. ما کلی اینجا صحبت کردیم که میخواستیم بر اساس این صحبت آزمون بگیریم، بگیم من بنا نیست مفسر قرآن باشم، باید ببینیم مبین و مفسر قرآن چه توضیحی میده. اگر اجازه بدید دو تا روایت ناب تنزیهی راجع به این براتون بگم، از باب 27 کتاب شریف توحید مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه. روایت اول: سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل و نفخت فیه من روحی. از حضرت ابا جعفر علیه السلام، یعنی حضرت امام باقر علیه السلام، پرسیده شد که راجع به این آیه شما چه می‌فرمایید؟ حضرت فرمودند روح اختاره الله، روحی که خدا اختیار کرد، و استفاه و خدا برگزید، و خلقه و خلقش کرده، و اضافه الی نفسه، و خدا اون رو اضافه کرد به نفس خودش. چرا؟ و فضله الی جمیع الارواح، چون خدا اون روح را بر بقیه روحها فضیلت داد. فامر فنفخ منه فی آدم، امر فرمود و از اون روح بر آدم دمیده شد. روایت دوم: از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام عن قول الله عز وجل و نفخت فیه من روحی سوال شد کیف هذا النفخ، و حضرت گفتن این نفخ چگونه صورت گرفت؟ حضرت فرمودن روح یه متحرکیه مثل باد. و و بهش روح میگن چون از ریح مشتق شده. و انما سمی روحا لانه اشتق اسمه من الريح کیف هذا الريح فقال ان الروح متحرک كالريح جابجا میشه مثل باد. و انما سمی روحا لانه اشتق اسمه من الريح از باد گرفته شده اسمش. و انما اخرجه على لفظ الروح لان الروح مجانس للريح به خاطر اینکه همجنس با ریه بهش روح گفته میشه. و انما اضافه الى نفسه لانه استفاه على سائل الارواح چرا بهش روحی گفته شده؟ به خاطر اینکه خدا اون رو برتر دانسته نسبت به ارواح دیگه، برگزیده. کم استفا بیتا من البیوت همون جونه که یه خانه ای رو از بین خانه ها برگزیده. فقال بیتی و قال لرسول من الرسل خلیلی همونجوری که خدا به یک پیغمبری از انبیاش فرموده این خلیل و دوست منه. و اشباه ذالک و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. این چند تا واژه آخرش رو بنویسید قشنگه. کل ذالک همه اینها که خدا به خودش نسبت داره این شاخصه رو دارن، یعنی این روح هم همین شاخصه رو داره. یک مخلوقون، دو مصنوعون آفریده ساخته شده، محدثون پدید آمده. گفتیم معتقدن که روح مجرده، خب این که خلاف روایته. مربوبون رشد یافته تربیت یافته، مدبرون و تدبیر شده است. باب 27 شش تا دونه روایت در باب معنای این نفخت و فیه من روحی داره. بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.